روزی از روزهای پاییزی استاد به کلاس آمدند و گفتند
سلام.
ما نیز گفتیم
سلام استاد.
آنگاه استاد به طرفة‌العینی به ساعت خود نگاه کردند و گفتند
ساعت که 12:30 شد. ای بابا، من چرا یادم رفت با آموزش هماهنگ کنم این ساعت برام کلاس نذارن؟
و ما پرسیدیم
چرا استاد؟
مگه شما نمیدونید نورهان ساعت 12:30 پخش میشه؟
و این گفتگو ادامه پیدا کرد.
نورهان؟
بله دیگه، همون که ارمغان تعدادی از دانشجویان هست.
جدا؟
بله دیگه، یعنی اینم نیاز به توضیح بیشتر داره؟
نه استاد.
پس چی شد؟ نورهان پنج شنبه ها 12:30 از رادیو سبا.
دوستان، یک راه برای کتاب خوندن هست که باید وقت بذاریم و کتاب بخونیم، اما ما در رادیو سبا یه برنامه داریم، عنوانش هست 101 راه برای کتاب نخوندن. بشنوید، این راه ها رو یاد بگیرید و اگر تمایل دارید کتاب نخونید، این برنامه براتون خیلی مناسبه.
چی؟ چند تا؟ نه. پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. من آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه.
چرا؟
چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم و کلی اتفاق که سر همین کتاب نخوندن سر ما اومده. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. نمیدونم چقدر در جریان زندگی من هستیم. من یه چند ماهی میشه این برنامه رو دارم، یعنی با اشکان میومدیم و کلی راه حل‌های بی‌نظیر برای دور زدن کتاب براتون میگفتیم. اشکانم فامیل دور ماه، به اجبار هم خونه من شده. حالا این قسمتش اصلا مهم نیست، من با این موجود کنار اومدم تا اینکه ما یه شنبه نحس با هم رفتیم بانک. چرا؟ چون میخواستیم وام بگیریم بزنیم توی کاری. رفتیم بانک، منتظر بودیم که یه دفعه ولی نجات دهنده جان و مال مردم، نیروی انتظامی همیشه در صحنه هست. ریخت تو بانک و دزدا رو گرفت. پلیس ما رو هم با دزدا گرفت و برد. چرا؟ چون میگفت دزدا دو تا همدست تو بانک داشتن که ظاهرشون عین ماه، حتی اسمشون هم اشکان آرمانه، پس حتما با دزدا همدستیم، اونا با ما کاری نداشتن. مامورای زندان دیدن که ما تو کار کتاب هستیم، گفتن حالا که هفته کتاب و کتاب خونیه، تو کتاب خونه زندان کتاب برای زندانیا معرفی کنی. البته بگم خواهر شیما شیرازی و خواهر نسترن کیانی برای کامل شدن اجرای ما جلوی عزیزان دربند صدا میفرستند و خدمتتون میگم که تو بخش اول تا دوستان زندانی ارادتمندم سر جاشون بشینن، شما برین گزارش مردمی خواهر شیرازی رو بشنوین و بیاین.
برعکس این که همیشه ما فروشنده‌های کتاب و به خصوص تو این خیابون انقلاب آقایون می‌بینیم، الان 2 روزه که من خانم‌ها رو دارم می‌بینم. یه کتاب فروشیه خیلی قدیمی، یعنی ظاهر کتابا که خیلی قدیمیه. بهم بگین کتابا مال چند سال پیش قدیمی ترین کتابی که دارین مال کی، از کجا هستن اومده؟
بعضی کتابا هستن قدیمیه، مال 1320 1319.
میشناسین نویسنده و اسمشون رو بهمون بگین؟
مثلا رمان بر باد رفته رو داریم که مال دهه 52 به نظرم هستش. یه لحظه نگاه کنم میخوام.
منم باید بیام نگاه کنم. آها اینجاست. خب من برای شنونده‌ها تا اینشون کتابو میارم بگم که این کتاب فروشی که من اومدم انقدر نوستالژیه که حد نداره، جاتون خیلی خالی.
چاپ سومش سال 52.
عمدتاً کتاباتون دست دوم سومه، درسته؟
بله. این کتاب هستش روایات خیام سال 1340.
بیشترین کتاب هایی که در دوران کرونا به خصوص فروختین چه کتاب هایی بوده؟
رمان فروختیم، تاریخی فروختیم، روانشناسی فروختیم. تو دوران کرونا چون ما تعطیل بودیم از طریق اینستاگرام میفروختیم. همه نوع از همون خواستن.
گرون ترین کتابتون چیه؟ ارزون ترین کتابتون چیه؟
الان در حال حاضر همون 1 تومن گرون ترین کتاب، ارزون ترین اونم 3 تومن 4 تومنه دیگه. کودک هستش، بعضی رمانای ریز هستش که 3 تومن اینا.
شما چون با آدم ها سر و کار دارین بیشتر میان پیشتون، به ما بگین که چقدر واقعا کتاب خون دارین؟ کتاب خونه متفکر.
بعضی واقعا کتاب های خوب زیاد میخرن. تو پیج اینستاگرام ما مثلا شهرستانی هستن، کتابایی که واقعا یه دفعه من میذارم تو پیج فوری انتخاب میکنه، کتابای خوبو میشناسه، کتابای قدیمی رو میشناسه، اونا رو فوری انتخاب میکنه. شعر میذارم، شعرهای قدیمی رو زود انتخاب میکنه. الان جدیدا هم یواش یواش رو آوردم به سمت کتابخونه. میبینن با پی دی اف و اینا نمیشه، چششون اذیت میشه، الان میان سراغ کتاب.
و چقدر حاضرن هزینه کنن بابت کتاب؟
کتاب واقعا مظلوم واقع شده، واقعا مردم هم ندارن دیگه. اونم برای یه دانشجو سخته بیاد یه کتابی رو بخره 30 تومن 40 تومن، واقعا براش سخت. میگه کتابای درسیم هم هست، اینو بخرم اونو چجوری بخرم؟
خیلی خوش برگشتین، خیلی خوش برگشتین. یه عرض ارادتی هم دارم خدمت همه عزیزان زندانی، دوستای عزیزمون که لطف کردن امروز قدم رنجه کردن تشریف آوردن اینجا. به 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 به، خوش آمد میگم به عزیزان خلافکار. کوچیک همتون آرمان غفاریانم. اینجا رو کاغذ برای بنده نوشتن که دوستانی که امروز اومدن، بله، خلافکاران بخش فضای سایبری، فضای مجازی و سایت‌های کلاهبرداری هستن. چی میگم؟ آها، البته شما باعث خیر هم شدین و مسئولان رو به فکر انداختین که برای این فضا یه فکری بکنن تا کسی نتونه از هر طریقی جیب مردم رو خالی کنه. پس شما خلاف نکردین
آرمان جان،
ثوابم کردین. آفرین به احمد.
آرمان جان بس نازمی داری بدترش میکنی، ادامه نده.
اگه از حرفهای من خوشتون نیومد، همه رو همکارم اشکان امجدی گفته که من بهتون بگم. من مقصر نیستم دوستان، مجبورم، میفهمین دیگه، مجبورم. بفرمایید همکارم، چه دارید برای امروز؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان خلافکار و محترم. میخوام از یه فیلم بروز براتون بگم که قسمت شد انشالله رفتید بیرون ببینید. خیلی فیلم قشنگیه و خیلی هم جدیده، محصول سال 2021.
بله دوستان اینا رو خوب درک میکنن چون خودشون اهل تکنولوژی و بروز هستن.
بله
بله، 2021 خوب انتخاب کردی اشکان جان، ممنونم ازت. بفرمایید چه فیلمیه؟
فیلم امروز اسمش تلماسه یا دونه، که خیلی قبل از اینکه ما اینجا بیایم و در خدمت دوستان باشیم، من اطلاع داشتم فروش بسیار خوبی داشته، اتفاقات خوبی براش افتاده. کارگردان این فیلم دنی ویلنوو کانادایی هست که ما فیلم‌های دیگه‌ای هم قبلا ازش شاهد بودیم، مثل فیلم ورود، مثل فیلم بلید رانر که در واقع با فیلم ورود یا اریوال به دنیای فیلم‌های علمی تخیلی وارد شد ایشون. و در واقع این فیلم یک فیلم اقتباسیه از رمانی با همین اسم نوشته فرانک هربرت که نکته جالبش اینجاست که سال 1965 این رمان نوشته شده و حالا شروع کردن به ساختش از سال 2016 پروژه ساخت این فیلم آغاز شده. هم پروژه بسیار زمانبر و هم هزینه برداری بوده. نکته جالب که در مورد این فیلم میتونم بگم، جالب اینجاست قبل از سال 2021 که این فیلم اکران بشه، یک فیلم دیگری با همین اسم و با اقتباس از همین کتاب سال در واقع 1984 به کارگردانی دیوید لینچ ساخته میشه، اما یک پروژه شکست خورده تمام عیار نام میگیره. خاطر اینکه اون استقبالی که باید ازش نمیشه، نظر منتقدا رو نمیتونه جلب بکنه، حتی بازدید خوبی هم نداره. یعنی خیلی ها حتی شاید امروز ندونن که همچین فیلمی ساخته شده در سال 1984. و به چند دلیلم خب این اتفاق میفته. یکی اینکه سرمایه گذاری که در کنار آقای لینچ قرار بوده این فیلم رو بسازه، در نیمه های پروژه در واقع رها میکنه و یه سرمایه گذار دیگه ای میاد فیلم رو ادامه میده. خب این خودش ضربه بزرگی به پروژه است. فیلم نام نویس ها هم شاید اونقدر فیلم نام نویس های قهاری نبودن، مثل اریک راس یا جان اسپیتسی که در این فیلم محصول 2021 در کنار ویلنوف بودن. شاید اون مهارت لازم رو نداشتن.
اتفاقا آقا سیاس گیگ تایید میکنن، ایشون فیلم ها رو کپی میکردن پخش میکردن.
آها.
گفتن این فیلم رو دستم موند. آره.
بله بله. خیلی
ممنون از توضیحات آقا سیاس گیگ، سپاسگزارم. بله میگفتین.
عرض میکردم فیلم بازیگران بسیار خوبی هم داره. این کارگردان از تیم بازیگران تقریبا مطرحی استفاده کرده. نقش اول فیلمش رو داده به تیموتی شالامی، پسر جوانی که در فیلم‌های دیگری هم دیدیمش و نامزد اسکار، گلدن گلوب و حتی جایزه بفتا هم شده. اسکار آیزاک، خاویار باردم، جیسون موموا هم از دیگر بازیگرانی هستند جلوی دوربین ویلنوف رفتن. یه اتفاق هیجان انگیز داره. موسیقیش رو جناب آقای هانس زیمر ساخته. و عرض کردم که از سال 2016 پروژه ساخت فیلم آغاز شده و آقای هانس زیمر از لحظه آغاز، یعنی از پیش تولید، در کنار عوامل پروژه بوده. برای اینکه اون حس و حال رو کاملا درک بکنه و بتونه یک موسیقی مناسبی با اون فضا تولید بکنه و ایجاد بکنه، خلق بکنه. و به همین دلیل توی این 4-5 سال گذشته فیلم هایی که بهش پیشنهاد میشه رو، فیلم های شاید مهمی که بهش پیشنهاد میشه رو رد میکنه. یکی از این فیلم ها تنت یا انگاشته کریستوفر نولان بود که با اینکه سابقه همکاری بسیار موفقی رو پیش از این با هم داشتن، اما پیشنهاد نولان رو رد میکنه و در کنار پروژه تلماسه میمونه. و خب موسیقی بسیار هیجان انگیز و درخشانی داره این فیلم.
داستانش چیه؟ راجب چیه؟ اصلا چه اتفاقی میفته تو این فیلم؟
آها، داستان فیلم خیلی هیجان انگیزه. داستان فیلم از تقریبا سال 10191 پس از میلاد آغاز میشه. یعنی
10000؟
آره، یعنی تقریبا 8000 سال بعد از امروز. و خب شرایط خیلی فرق کرده، اتفاقات عجیبی میفته. 3-4 سیاره هستن که خانواده های مهمی بر اونها حکومت میکنن و سفرهای بین سیاره انجام میشه و یک اتحادیه بین سیارهی ستارهی اونجا وجود داره. یکی از این خانواده ها به امپراتور معروفه و حاکم کل این سیاره هاست و کل دنیاست. داستان از اینجای آغاز میشه که در یکی از این سیاره ها که بیابان مانند، صحرا ماننده، هوای بسیار گرمی داره و آدم‌های اونجا صحرانشینن معمولاً، یک ماده بسیار ارزشمندی وجود داره که حالا توی داستان بهش میگن اسپایس.
خب
و این اسپایس ماده اصلی مثلا سوخت سفینه هاست و بسیار بسیار ارزشمنده و تمام اون سیاره ها خاندان های بزرگ دعواشون در واقع سر
اسپایسه. بنزین خودمونه،
بنزین، شاید نفت،
سوخت حالا
دقیقا
وسایل نقلیهش.
و حالا چند تا چیز جالب، من میخوام چند تا مثلا حقیقت جالب در مورد فیلم و داستانی که نوشته شده به شما میگم. بله. داستان در مورد یک
مثلا نکته ای رو بگم.
بله بفهم.
آقا خسرو سسود گفتن بله. که صد میگیرم خمبهای اسپایس رو هک میکنم. حالا نکته بود که خیلی ظریف اشاره کردن در جریان باشه.
بله بله بله. تشکر میکنم از
آقا خسرو سسود.
عرض به خدمتتون که داستان این شکلیه که این پسر جوانی که گفتم تیموتی شالامی نقشش رو بازی میکنه به اسم پول، منجی موعود اون سرزمین صحرانشینه که در جایی از فیلم می‌بینیم وقتی که میان این خاندان به اون زمین لسان الغیب صداش میکنن.
جالب.
آره. به عنوان کسی که دارای صدای خاصی و ما تو فیلم می‌بینیم که این یک صدا از یک صدای خاصی میتونن استفاده بکنن این خانواده که تأثیر میذاره روی آدم‌ها برای اینکه هر چی میگن رو انجام بده. و این نکته جالب‌تر این که 1965 فرانک هربرت به غیر از لسان الغیب از یه لفظ دیگه‌ای هم برای این منجی استفاده کرده و اون اسمش مهدیه.
نافرمانی تو چشماشه مثل پدرش. تنها مون بذار، هر چیزی که مادر مقدس میگره انجام بده.
تو مادرمو توی خونه خودش مرخص کردی.
بیا اینجا زانو بزن.
چطور جرأت میکنی از صدات برای من استفاده کنی؟
دست راستتو بذار توی این جبه. مادرت بهت گفت ازم اطاعت کنی. روی گردنت قوم جبار رو نگه داشتم. سوزن سمیه، مرگ فوری. امتحانش ساده است. دستتو از جعبه بیرون بیاری، مردی.
چی توی جعبه است؟
زجر. یه حیوان که توی تله افتاده پای خودشو میجوه تا فرار کنه. تو چی کار میکنی؟ سکت. مثل شن و ماسه‌ای که علک میشه ما آدم رو علک میکنیم. اگه مثل حیوانا نتونی قدرتتو کنترل کنی، نمیتونیم بذاریم زنده بمونیم. تو قدرت زیادی به ارث بردی.
به خاطر اینکه پسر دوکم؟
چون پسر جسیکایی. تو میراثت فقط از یک طرف بهت به ارث نمیرسه. جسیکا، درست تمرینش دادی. درباره رویاهات به هم بگو.
امشب یه دونه داشتم.
چی دیدیم؟
یه دختر توی عرکیز.
قبلنم خوابشو دیده بودی؟
خیلی زیاد.
معمولا همه چیز همون جوری که خوابشون رو دیدی اتفاق میفتن؟
نه دقیقا.
خدا نگهدار انسان جوان، امیدوارم زنده بمونی.
حتما باید اینقدر پیش میرفتی؟
تو برخلاف قوانین ما سعی کردی همه چیز رو بهش نشون بدی. اون قدرت ما رو داره، باید تا جایی که میشد امتحانش کرد. قدرت زیادی توی اون مرد داره هدر میره. بهت گفته شد فقط دختر به دنیا بیاری، اما تو با غرورت فکر کردی میتونی هادراخو به دنیا بیاری.
اشتباه کردم.
خوش شانس بودی که توی اتاق نمرد. اگه اون برگزیده باشه راه زیادی در پیش داره. بینشش به زحمت بیدار شده و حالا داره وارد خطر میشه. اما نقشه های ما برای قرن ها ریخته شده. اگه توی هدف شکست بخوره گزینه های دیگه هم داریم.
یعنی اینقدر امیدت کمه؟
روی آراکیس هر کاری میتونستیم برات انجام دادیم. مسیر آماده شده، بیا دعا کنیم هدرش نمیده.
و گفتم داستان خانواده های مختلفیه که حالا نویسنده یه جورایی انگار داره کدهایی رو به ما میده از اینکه ببینیم در جهان چه اتفاقی داره میفته. ممکنه 8000 سال بعد از امروزی که ما داریم، ببین اینجوری بگم راحت تره، سال 1965 این داستان نوشته شده.
آره.
برای کی؟ برای 8000 سال بعد.
بعد.
و ما امروز 50 خورده ای سال بعد از زمانی که این داستان نوشته شده داریم میخونیم، احساس میکنم همین الانه. ما مطمئنم که 8000 سال بعدم اگر وجود داشته باشه این آدمهایی باشن که هنوز سینمایی باشه و به این شکل و اینها این فیلم رو ببینن، باز میفهمنش، این داستانو بخونن، بازم براشون جذابه، متوجهش میشن. بعد چند تا نکته جالب داره. تکنولوژی پیشرفت فراوانی کرده، بسیار زیاد، اما هیچ کامپیوتری شما توی فیلم نمیبینی. برای جنگیدن آدم ها از هیچ اسلحه گرمی استفاده نمی کنن، سلاحشون شمشیره و اونهایی در واقع برندن که قابلیت شمشیرزنی بهتری دارن. انگار یه جورایی واسوخته، برگشتیم به زمان عقب. حالا چرا؟ یه سری نکته های پنهانی که توی فیلمم بگم، برای اینکه دوستان بزرگوار زندانیمون که از اینجا رفتن بیرون و مخاطبای خوب
رو لذت نبردن که... بله دوستان دارن دونه دونه ترک میکنن سالونو.
بله. و دوستان مخاطب عزیز رادیو سبا که میشنون صدای ما رو میخوان فیلم رو ببینن، این شکلی هم بهش نگاه بکنن، شاید براشون جذاب باشه که اون موقع سپرهایی رو ساختن، همه آدم ها با یک دستبندی مجهز به یک سپری میشن که این سپر گلوله مثلا ازش و هر چیزی که با سرعت بهش ضربه زده بشه از این سپر رد نمیشه و سپر محافظت میکنه، اما چیزی که به آهستگی از این سپر عبور بکنه مثل شمشیر
فعال نمیشه،
میتونه آسیب بزنه. حالا مثلا یه نکته، و اینم توی فیلم نیست، داستان کتابه، این یک پیش مقدمه برای کتاب. من اینم بگم شاید جذاب باشه برای کسایی که میخوان فیلم رو ببینن و سوال براشون پیش بیاد که چرا، چه جوری که این همه علم پیشرفت کرده ولی هیچ کامپیوتری وجود نداره. یکی از دلایلش اینه که سالها قبل این خانواده‌های بزرگ با یک ابر کامپیوتری جنگیدن، با یک هوش مصنوعی بسیار قدرتمندی جنگیدن که در واقع سیاره زمین رو اون نابود کرده، هوش مصنوعی، و حالا اون کسی که پیروز شده به اون هوش مصنوعی، اینها امروز اسمش امپراتوره، استفاده از هر گونه کامپیوتری رو در سراسر دنیا ممنوع کرده.
عشقا یه چیزی اومد تو ذهن من.
چی؟
ببین مثلا میگم سینما مثلا از کی همچین پدیده اومد تو دنیا دیگه؟ بگم چند سال میشه؟
شاید مثلا 150 سال.
مثلا 149 سال قبل به یکی میگفتن بیا تاریخ سینما رو با هم مرور کنیم، مثلا یه چند تا برگه آچار بود مرور میکرد، همجور اومدیم جلو هی کتاب ها قطورتر شدن. آره. فیلم ها زیادتر شدن. داشتم فکر میکردم 8000 سال بعد به یکی بگم بیا تاریخ سینما رو مرور کنیم، چه حجم فیلم و کارگردان و نویسنده رو باید از اول شروع کنه، اصلا به عمرش کفاف نمیده.
چقدر جالب. آره
چرا میتونه تاریخ سینما رو مرور کنه؟ 8000 سال بعد
مثلا
کنه.
شاید اون موقع یه چیزایی اومده باشه که مثلا همه اطلاعات روی فلش باشه و طرف مثلا فلش رو بگیره بزنه به سرش، همه اطلاعات
وارد بشه.
آره
خیلی جالب. ولی تالو به این دقت کرده بودی؟
نه.
تو الان 8000 سال بعد بودی چجوری می‌خواستی تاریخ سینما و این داستانا رو تعریف کنی؟
راست میگی.
مثلا نمیشد فیلم‌ها رو دید. الان مثلا چند هزار تا فیلم تولید میشه در طول سال. فکر کن 8000 ضرب در چند هزار تا، مثلا چیز عجیب غریب، هیچ کی نمیتونه تا آخر عمرش فیلم‌های تاریخ سینما رو ببینه.
راست میگی. خیلی سخت میشه.
بله. دوستان عزیز زندانی هم تایید می‌کنن. ممنونم.
من حالا خدمت این بزرگواران خلافکار و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون بگم که شما در اصل با دیدن این فیلم انگار یه کتاب رو به صورت تصویری با ما مرور کردین. باز این رو خاص برای شنونده های رادیو سبا میگم که شما امکان دیدن این فیلم رو هم دارید، همین امشب همراه خانواده هاتون این فیلم رو نگاه کنید. به تازگی در واقع دوبله فارسی هم شده و امیدوارم که ازش لذت دارن. این دوستان بزرگواری هم که اینجا تشریف دارن، ان شاءالله که به زودی آزادی همتون.
خیلی ممنون که گوش دادین. دیگه لازمه بگم سلامتی سکس، زندونی و بی ملاقاتی و بی کس. اون زندونی که از سر نادونی رفت سمت خلاف، نه از سر سرکشی. سلامتی اون زندونی که میدونست راه درست چیه ولی راه با قلب سنگ بسته شده بود. سلامتی اون زندونی که میخواست پیش خانوادش باشه ولی الان اینجا.
آرمان چی داری میگی؟ غیب داری میگی؟ چی همه خب میخواستم میشه خانوادش
من نمیدونم باشه. من واقعا خودم هم نمیدونم چی دارم میگم، فقط جلوی منو بگیر. سلامتی اون رفیقی که
بس بس آرمان جان ببینن چجوری نگامون میکنن. بله بفرمایید شما. بله این آرمان هیجان زده میشه، کم خون به مغزش نمیرسه.
سلامتی همه اون
بله بله شما دوستان یه برنامه بشنوید، ما برمیگردیم خدمتتون.
مادرم کنار بخاری دیواری نشسته بود. حالش بد بود و خیلی غمگین با چشمانی پر از اشک به آتش نگاه می‌کرد. با ناامیدی به سرنوشت خود و نوزاد یتیم و غریبی که در شکمش بود فکر می‌کرد. چون در آن بعد از ظهر طوفانی حتی مطمئن نبود از زایمانی که در پیش دارد جان سالم به در خواهد برد یا نه. اما وقتی سرش را بلند کرد تا اشکهایش را پاک کند، از پشت پنجره روبرو زن غریبه ای را دید که به طرف باغ می آمد. وقتی دوباره نگاه کرد مطمئن شد که زن عمه‌ام خانم بتسی است. چون قیافش چنان جدی و خونسرد و رفتارش چنان خشک بود که کسی غیر از او نمی توانست باشد. بعد هم وقتی که به خانه رسید به جای اینکه زنگ بزند بینیش را چنان به شیشه پنجره فشار داد که دماغش کاملا سفید شد. و بعد هم چنان به طرف مادرم چرخید و عقب کرد که مطمئن هستم به دنیا آمدنم را در آن روز جمعه مدیون عمم. سلام، شما شنونده کپسول هستید و بخشی که شنیدید قسمتی از کتاب دیوید کاپرفیلد از چارلز دیکنزه. در این قسمت از کپسول این کتاب رو بهتون معرفی میکنم. داستان با تولد دیوید شروع میشه. دیوید قبل از تولد پدرش رو از دست داد و حالا مادرش دست تنها بدون پول باید اون رو بزرگ کنه. مادر دیوید کورسوی امیدی به کمک و حمایت همه سالخورده دیوید داره. ولی عمه خانوم که انتظار فرزند دختر رو داشته از کمک به دیوید سر باز میزنه. مادر دیوید ناچار با کمک صاحب خونش دیوید رو بزرگ میکنه. چند سالی میگذره که مادر دیوید فریب مردی بد اخلاق و بد دهن رو میخوره و با اون ازدواج میکنه. به محض ازدواج اون دو مرد با خواهرش به خانه پدری دیوید نقل مکان میکنه و هیچ فرصتی رو برای آزار و اذیت دیوید و مادرش از دست نمیده. در یکی از این آزارها دیوید مداخله میکنه تا از مادرش حمایت کنه و همین هم بهونه‌ای میشه تا دیوید رو به یه مدرسه شبانه روزی بفرستن و شرش رو کم کنن. مدیر سختگیر مدرسه شب و روز دیوید رو تیره کرد و مدام اونو تنبیه میکنه. تنها دلخوشی دیوید در این دوره دوستهای خوبش در مدرسن. وقتی که مدرسه تموم میشه پدر خوندشون رو برای کار به لندن میفرسته. استقرار دیوید در لندن فصل جدیدی در زندگی اونه. اون در لندن با اشخاص مختلفی آشنا میشه و پاش به ماجراهای جور و جوری باز میشه. مشکلات مالی، پدرخوانده مزاحم، عشق و زندگی زناشویی از فراز و نشیب‌های روزگار دیوید جوانه. چارلز دیکنز نویسنده مشهور انگلیسیه که تا امروز آثارش بارها به زبان‌های گوناگون چاپ شدن و همچنین از آثارش اقتباس‌های ادبی، نمایشی و سینمایی پرشماری هم شده. در سال 1849 بود که کتاب دیوید کاپرفیلد منتشر شد. دیکنز نویسنده‌ای سرشناس بود که مردم به اون علاقه و توجه ویژه‌ای داشتن. مخاطبین دیکنز دلشون می‌خواست بیشتر درباره این نویسنده موفق بدونن و وقتش بود که دیکنز چیزهایی هم در مورد خودش بنویسه. رمان دیوید کاپرفیلد رو میشه شخصی‌ترین کتاب دیکنز دونست که در ماجراهای اون از تجربیات شخصی دیکنز استفاده شده. مشاهده وضعیت ناتوانان و زندگی با فرودستان جامعه تأثیر عمیقی بر دیکنز گذاشت. به طوری که سالها بعد که چاپ آثار دیکنز اوضاع مالیش رو بهبود بخشیده بود، اون بیشتر وقتش رو به قدم زدن در خیابونهای محله‌های فقیر لندن می‌گذروند. نگارش مشاهداتش در قالب داستان جلوه‌ای واقعی به شخصیت‌ها داد و اونها رو برای خوانندگان باورپذیر کرده. خب اینم از کپسول امروز. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
خب ما برگشتیم بند خودم.
از متیسایی خبری نشد آرمان؟ قرار بود سند رادیو سبا رو برداره بیاره.
آقا میگه سند اصلا رادیو سبا رو قبول نکردن که. حالا رادیو فرهنگ بزرگی کرده در حقمون، اونم گفته سندشو میده.
بذار پس اینو من برای رادیو سبایی ها بگم، برای اینکه تنوع تو خوندن داشته باشید با دوستان صمیمیتون برید کتاب فروشی، هر کدوم یه مدل کتاب بخرید، بعد با هم کتابا رو دست به دست کنید. اینطوری چند تا اتفاق میفته و هم هزینه های کتاب خریدنتون رو کم میکنین و هم از ژانرهای مختلف کتاب میخونید.
تموم شد؟
بله.
اشکا
جان،
ما تو تهی دنیا گیر افتادیم. اون وقت تو به مخاطبای رادیو پیشنهادی کتاب داری میدی؟ واقعا تو مغز تو چی میگذره اشکان؟ تو این روحیه را کجات میاری؟
آقا درست میشه، ما فردا آزاد میشیم.